الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. أيام سبوع سيد الشهداء سلام عليكم. یاران شد حضیت رو حضیت درز میکنیم گرامی میداریم یاد شهده ها و امام راحل مناسبتی که در دهی پجران قرار گرفت. متناسب با ایام هم موقعیت خود محرم هم موقعیتی که ویژگی های امام راحل رو بیان میکنه این جلسه بحثی رو مطرح میکنیم که اسلام الگوهایی برای کنترل او در طول تاریخ به صحنه عمل کشونده و همچنین از نظر نظری بسیار بسیار مطلبهای رسا و مشخص و دقیق ارائه فرموده. من نمیدونم برسم این جلسه اصل مطلب را جا بندازم همراهشان راه حلش بگم یا نه. اگر رسیدیم راه حلهاشان که اسلام فرموده بیان میکنیم، اگر نه اصل مطلب رو انشاءالله خداوند توفیق بده به تبیینش بپردازیم. بین مردم یک کلمه مشهور هست به نام استرس. معنای فارسیش فشار روانیه، فشار روانی، فشار جسمانی. فشار روانی درجه های مختلفی براش گذاشتن. البته یه وقتایی واحد براش مشخص میکردن، مثلا فرض فرمایید تب، چند درجه تب داریم، یا فرض فرمایید گرما، سرما، یه واحدی براش مشخص کرده بودن. دقیقا برای فشار روحی هم یه همچه کاری کرده بودن، ولی به دلیل این که به تناسب موقعیت های مذهبی تفاوت میکنه اختلافی بین این واحد ها هست. من نمیخوام این واحد ها رو بیان بکنم، فقط عرض میکنم که ما انسان هستیم و انسان در زندگیش تحت تأثیر خیلی از مشکلات میتونه قرار بگیره. فشارهای روانی متعددی براش به وجود میاد، مخصوصا افرادی که متعهلن. افراد مجرد ممکنه چند نوع فشار روانی براش بیاد، مثلا ناکامی در تحصیل، ممکنه تفکر برای ازدواجش مشکلات ایجاد بکنه. ولی اونهایی که متعهل هستن به شکلهای مختلف در طول زندگی براشون فشار روانی میاد. اونایی که مسئولیت دارن به شکل دیگر، حالا بخواد مسئولیت مذهبی باشه، مسئولیت سیاسی باشه، مسئولیت اجتماعی باشه، مسئولیت اقتصادی باشه، فرقی نمی کنه. انسان در اثر مسئولیت هایی که بر دوشش میاد گاهی فشارهای روحی برش عارض میشه. این که یک استرس یا یک فشار روانی میتونه تعابیر و معانی مختلفی هم داشته باشه یک بحثه. انسان ها بر اساس نوع نرم افزاری که دارن، نوع موقعیتی که دارن، نوع استرسشون هم فرق میکنن، نوع واکنششون به تعبیری فشار روانیشون فرق میکنن. چرا واکنش ها یک واحد مشخص ندارن؟ به تعبیری چرا استرس های یک واحد مشخص نداره، متفاوته؟ پژوهش های مختلف روانشناسان، جامعه شناسان، دین شناسان یک پاسخ مشترک داده و اون اینه که باورهای دینی در رابطه با نوع استرس یا فشار روانی میتونه متفاوت باشه. انسان ها به هر مقدار که باورهای دینیشون تفاوت میکنه نوع فشارهای روانیشون هم تفاوت میکنه. من برای اینکه بحث روشن بشه ناشارم که بحث رو بکشونیم تو زندگی هامون. اول عرض کردم اول این بحث رو تبیینش بکنیم، اصلا چیه در کجای زندگی ما قرار داره. ما میبینیم بعضی از افراد مثلا خدای ناکرده پدر یا مادرش که فوت کردن ناگهان بهش خبر میدن، یه فشار روانیه. بعضی ها تحملشون توی آستانه قرار گرفته که با این خبر صرفا آیه سرجا را تلاوت میکنن. بعضی ها ظرفیتشون در یه شرایطی ممکنه غش کنن، ممکنه حتی سکته کنن، ممکنه حتی تأثیر فشار روانی تو فشار جسمانی تبدیل بشه، قلبشون، مغزشون دچار مشکل بشه. به میزان ظرفیت آدم ها این فشارهای روانی میتونه تأثیر گذار باشه. یه نفر فرزندش دچار مشکل میشه، فرض کنیم از یه پله پرت میشه پایین، در همچین شرایطی یه نفر خیلی راحت با آرامش میره فرزند رو کمک میکنه که آسیب بیشتر بهش نرسه، یه نفر در اثر ترس و استرسی که بهش وارد میشه، فشار رویی که بهش وارد میشه، کارو بهتر هم میکنه. ممکنه همون موقع نباید این بچه رو تکون بده، تکونش میده. همون موقع نباید بچه رو داد و فریاد براش بکنه که بیشتر بترسه، گریه و شیون میکنه، بیشتر هم میترسونه. یعنی این نوع فشار هست. ما البته تو جامعهمون از خیلی از مطالبش رو از اسلام نگرفتیم ها. اسلام توی مطالب جدی داره که ما ازش نمیگیریم. مثلا فرض فرمایید تو بحث عزاداری هایی برای فوت اقوام، تو اسلام داریم که صاحب عزا تا 3 روز مهمان همسایه هاست و فامیله، نباید به قضا پختن و به مسائل استرس و فشار روحی اینا بهش وارد بشه. اما دقت کرده باشی الان یه کسیش فوت کنه پدرش در میاد، چون بایستی که اینقدر به حول ورای این فشار روانی مبتلا بشه که چگونه خرج مردم رو بده، چگونه تأمین شام و نهار مردم رو داشته باشه. این اصلا مال اسلام نیست. اسلام اتفاقا بالعکس میفرمایه تا 3 روز مردم برن غذا بشن، تلاش بدن، نذارن کار کنه، کاراشو انجام بدن، آرامش بهش بدن. چرا؟ چون اسلام فوق العاده به مقابله با واکنش های استرسی معتقده، فوق العاده فشارهای روانی میخواد از انسان دور کنه. یه بار دیگه عرض کردم هرچه انسان آرامشش بیشتر، امیدش بیشتر، نشاطش بیشتر، اسلام او رو بیشتر دوست داره، او رو بیشتر قبول داره. اینا آموختنیه. گاهی آموزه های اجتماعی یک فشار روانی برای ما ایجاد میکنه، گاهی آموزه های اجتماعی یک فشار روانی از بین میبره، یعنی بر اساس اون آموزه هامونه. یه مثال ساده بگم، تو ایران دختر خانم ها خیلی از سوس میترسن، خیلی هاشون، یعنی میگه مثلا شاید 60-70% دختر خانم ها از سوس میترسن، آمار دقیقی نیست توی حدود هست. اما 20-30% چرا نمیترسن؟ یه 20-30% هست نهی که از سوس نمیترسن، بلکه از مار و عقرب و امثال هم را تو دست میگیرن، آموزه های اجتماعی شون. یعنی خواهی که اینا در اثر آموزه هست. یکی فشار روانی همچون بهش میاد که سوس میبینه میخواد سکته بکنه، یکیش نه، واقعا در اثر مسائل مشکلزای برای دیگرانشون آرامش داره. تو بحث آموزه های به اصطلاح استرسی که از بعد دیگر، چرا یکی از قهر دوستان ناراحته؟ دیدی بعضیا دوستش قهر میکنه، این دنیای فشار روحی بهش میاد، یا فامیلش باش قهر میکنه دنیای فشار روحی براش میاد. اسلام اونه که قبول نداره که، یعنی ازم اجازه من اول تبیین بکنم موضوع بحثم رو. تو بحث مراسم ها خیلی از مردم داریم میگن مثلا اگر این کار نکنیم مردم چی میگن، مثل مراسم ازدواج ها، اگر مراسم ازدواج اینطوری نباشه، ماشین رو گل نزنیم، این گل چینی نباشه، خیلی ناراحت میشه. اگر اون موقع ماشین بیاد و گل نزده باشه، ممکنه عروس خانم سکته کنه، زودتر از اون مادرشه، بعدش پدرشه. بعضیا چرا اینطوری میشن؟ اینا بحثی که میخوام عرض کنم که اینا به همون فشارهای روحی اجتماعی، آموزهای اجتماعیه. تو مراسم مهمانی دقت کرده باشی، بعضیا به واسطه بعضی مشکلات که براشون خودشون برای خودشون درست کردن، همین آموزهای اجتماعی تعریف کنن، فشار روانی عجیبی براشون میاد. این که پذیرایی درست بود نبود، اینطوری فکر کردن، اینطوری گفتن، این حرف رو زدن، براشون مهمه. یه آدمایی هستن که اصلا آباده اینه براشون مهم نیست، میگه ما تکلیف خودمون انجام میدیم، میخواد خوشش بیاد، میخواد بدش بیاد، البته تلاشش میکنه که خوشش هم بیاد، اما نه اینکه خودشو به مرحلهی برسید که تحت تاثیر فشار روانی قرار بگیره. این نکته بسیار مهمی است. تو آموزهای دینی برای این مسئله مطالب متعددی مطرح شده که ما نبایستی که برسیم به یه شرایطی که در حقیقت امتحانها، کم‌وکاستی‌ها رو تأثیر منفی بگذاره. در سوره بقره آیه 155 وقتی مطرح می‌فرماید که حتما شما را با اندکی از ترس، گرسنگی و کاهش از مال و بحث جان و محصولات و اینها آزمایشتون میکنیم، میفهمید حتما. اینطوری نیست که کسی رو از این موقعیت استثناء بکنه، همه آزمایش میشن، هر کسی به یه شکل، کشاورز به یه شکل، محصل به یه شکل، تاجر به یه شکل، میفهمید همه رو آزمایش میکنه. ولی این فرمیت صبوران را مژده بده، شکیبایان را مژده بده. چرا؟ چه تأکید قرآن روی آدمای صبور و شکیباست؟ بحث اینجاست. فشار روانی خیلی زندگی ها را به هم میپیچونه. تمام آدم های ناموفق بدون استثناء فشار روانی داشتن و دارن. نرز بکنم، تمام آدم های ناموفق بدون استثناء فشار روانی دارن، هر کدوم انتابش شدید. اما آدم هایی که موفق هستن این فشار روانی رو ندارن. آیه رفیق دوست نقل میکرد، چون دهیه فرش هستش یادی از امام بکنیم ببینیم یه شخصیت الگو در عصر ما، تو عصر صنعتی مدرنیته هستش میذاریم، تو موقعیت ما ببینیم چی دوری تونسته بر فشار روانی فائق بیاد، نگذاره فشار روانی تو زندگیش بیاد. چون گفتم که خوشو راننده‌اش بودم، رسیدیم به یه منطقه، خیلی از مستضعف‌ها اونجا بودن، راه رو گم کرده بودن، حاج احمد آقا از گوش رفته بودن به خاطر نوع فشارهایی که بود. گفت منم داشتم از گوش می‌رفتم، ولی حالا لطف خدا یه مداری فعلا موندم، من محل دیگه از گوش رفتم. فشار جبری است، خیلی فشار می آورده بهشون که گاهی هوا بهشون نمی رسیده. بنابراین ایشون فهمودن که من تو این شرایط اومدم، امام انگار نه انگار جمعیت موج میزنه، حاج احمد آقا اهوش درده، این بیخیالی نیست، اینا بیخیال نمی میگه بیخیالیه، نه تو اون شرایط میدونه چه خبره، چون میدونه آرامش داره. میفرمود آقای رفیق من با این مردم کار دارم، این مردم با من کار دارم، بذار یه ملاقاتی باشیم بسیده بشتن. تو اون شرایط ما باشیم تو هیجان، چی میشود، کشته میشیم، کشته نمیشیم، خفه میشیم، خفه نمیشیم، موجی میشه، خیلی آرام. توی روی فرودگاه شهید بروجردی مأمور بود که پشت بوم‌ها رو اینا همه اینا مخفیانه بچه‌ها قرار بود حفاظت بکنن. ایشون یه لباس طلایی پوشید، قیافش هم میومد دیگه، زیر این لباس ها از این چیبارها خلاصه جسدازی کرد برد بالا. خب از این کرکتر بالاخره میرسونده این آقای رفیق دوست خیلی خدمت کرده انقلاب، ایشون همه اینا رو میرسوند. این لعب کجا میاره؟ این کشورا میرفت بالاخره خوری میآورد. نمیتونستن دستگیرش هم بکنن، خیلی هم نبالش بودن. آوردن این شهید بروجرده، ایشون رفت پشت بوم و این تیبارا و مسلسلها رو به کار گذاشت. ایشون خودش برای من باید گوشه خودم شنیدن فرمودن من وقتی تو این شرایط قرار گرفتم که الان اگر بخوان به امام شلیک بکنن من چیکار بکنم یک نفری؟ چون مسئول انتظامات دو بخش بود، یکی شهید رجایی بود، یکی به اصطلاح شهید بروجردی بود، اینا هم تحت فرماندهی در حقیقت نهایتا شهید مطهری. من میخوام چیکار کنم؟ پیام داد اینکه بیسیمایی رو از سازمان آب گرفته بودن، مخفیانه به قول معروف کش رفته بودن، با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. وای بادمشان گفتن که ما میخواییم، چون محل بعدی بادمشان بود که انتقال بود نظم بهش زهرا رو داشتن، وای بادمشان گفتن که وای چیکار کنیم؟ چون من از شهر مطهره از آقای مطهره میپرسن اینم چیکار بکنیم؟ یک نفر راست میگه خوب نیست، چون ساعته تو اون برجه قرار گرفته بودم اینه خطرناکه. گفتن که شهر مطهره میخ آرامش شهر مطهره هم گفتن که نه آقا یکی کافیه، میخوای چیکار بکنیم؟ گفتن که ممکنه. گفت نه ممکنه، ما اون طرف کار کردیم خیلی با آرامش، اون طرف کار کردیم، میدونیم چیکار کنیم. نمیخواست رو بده قضایی را خیلی نگوییم که اون بنزی که اول آوردن تو حیات فرودگاه میخواستن برن به سمت هواپیما، او بنز نمیخواد امام برداره. یه دونه بلیدری که حتی الان نشون میده تو فیلم ها سمت شمال غرب دیوار پاک کرده بودن، به مرد میتاید خودوز نشست این چیز رو برجلو این بنزه رو امام را توش گذاشتن، به جایی که روبه این طرف رو به در رو دو بیاد سمت بلیدر کرد، فوری امام را سوار بلیدر کرد. من یادم موقع امام و ازم رهبری با آیه رفیدوز گفتن که ای زیرک، یعنی از شدت خوشحالی ای زیرک خوب کاری کردی، چون تمام حواسها رفته بود به این بنزه و چه بسا تو راه هم خیلی خوابهایی دیده بودم برای بنزه، همه خیال میکردم واقعا این بنز میده دیگه، همه دوباره بنز میده بیدم که این بنزه کجا دید، واقعا تو مسیر هم یه بنزی حرکت میکرد همه دوباره بنزه میده بیدم. اگه دقت کرده باشی فیلم ها اخیرا میده یه بنز هم تو مسیر داره میده قلب می نبوسه که مال صدا و سیما بود. بعد یکی از بچه ها سوال کرد که آه شما در چه شرایطی؟ والا من اول خودم هیجان داشتم ولی امام اینقدر آرام بود. گفت آیه رفیق دوست حواست در آرامندگی باشه. عجب نه چرا هیجانی هستی؟ گفت امام اینطوری من گفت من آرامش پیدا میکردم. چی میشه که امام توی شرایط استثنایی اینچنینی نه حفاظت حکومتی دست بچه هاست، نه دشمن اون طرف قضیه هست، به نفره ساواکی ها تو هر لحظه اعتماد کاری بکنن دیگه، نه اسرائیلی ها هنوز بیرون رفته بودن تو هر لحظه اعتماد اسرائیلی کاری بکنن تو جنیت بودن دیگه، امام با دنیایی از آرامش داره مسیر رو میدیم. بس اینجاست که واقعه‌های اجتماعی، حوادث اجتماعی، حوادث سیاسی بعضی آدم‌ها را مچاله می‌کنه، دست پاشون می‌بنده، نمی‌دونن چیکار کنن، احساساتی میشن مثل بختیار و ارسلان، آدم می‌کشن، آدم می‌گیرن، به گیر ببنده، خودشو نمی‌دونه چیکار کنه، ول می‌کنه، رها می‌کنه، آزاد می‌کنه، می‌گیره. یکی مثل امام خیلی راه. چرا؟ امام از آموزهای دینی گرفته. حضرت زینب و کبرا سلام الله علیها تو شرایط آن چنانیه روز عاشورا شب که فرا میرسه به نماز شبش میپردازه، اینقدر آرامش، به نماز شب، به نافلش میپردازه. خیلی بود نماز و خیلی از آدم ها تو شرایط نماز واجبشون رو فراموش کنن. به این نقطه های ظریف توش هست، من نمیخوام دیگه خیلی وارد اون نقطه ظریف بشم، خودتون روش تعامل بفرمایید که در طول تاریخ رهبران ما چقدر این استرس ها رو پس دادم، چقدر این فشارهای روانی رو پس دادم. از این طرف افرادی که فشارهای روانی اومده چقدر بیچارهشون کرده. از کدر تمام ناموفق ها بدون استرس رو فشار روانی دارن، آرامش نیتونه داشته باشه، بعد به همین خاطر ناموفق هم. اگر فشار روانی نباشه موفقی، نمی‌فهمید؟ اگر فشار روانی نباشه موفقی، چون انسان در حین آرامش فکرش کار میکنه. آدم مضطرب فکرش کار نمیکنه که. آدم ترسیده شده، آدم هیجانی شده مخش کار نمیکنه که، اختلال داره دیگه. نکته بسیار مهمی است در آیه 156 سوره بقره، مثلا اون کسانی که چون مصیبتی به اونها وارد بشه اینا میگن که انا لله و انا الیه راجعون، میفهمید همانا به سوی خدا باز میگردن. این رو وقتی مطرح میکنید اینها تدبیریه، نادرهای تدبیریه. ادامه سسته همون سوره بقره آیه 157 میفهمید اونها هستن که بر اونها درود و رحمتی از جانب پروردگارشون میرسه و آنها هستن که رهیافتگان هست. چیا؟ آدم های صبور رهیافتگان هست. قرآن میگه علامه طباطبایی اینجا نکته خیلی ظریف داره، میفرماید انسان هایی که فشار روانی رو نمیتونن هضم بکنن رهیافته نیستن. بعد این بحث مطرحه که اونهایی که رحیات نیستن قرآن رو نمیتونن بفهمن. آیات متعددی داریم توی قضیه دیگه. اونهایی که قرآن رو لمس میکنن کیایی هم؟ متحرون، نه؟ آیه قرآن دیگه. امروز من یه جایی از کردم که بحث متحرون که بحث هست یه بحث فقهیشه، یعنی ما اعیان نجسه تو دستمون تو پامون لباسمون نباشه، درسته؟ اما اینجا بحث فقهیش نیست، اینجا بحث اینه که انسان به یه موقعیتی رسیده باشه که طاهر شده باشه از بره اخلاقی، فطری، عقیدتی، ها؟ روح طاهری پیدا کرده باشه. به تعبیر امام برای شهید متحری فرمودن فرمودن اون طهارت روح داشت، اون شهید متحری طهارت روح داشت، طهارت روحش او را عرشی کرد. بس اینجاست طهارت روحش او را رسون به اونجایی که فقیه باشد، فیلسوف باشد، مورخ باشد، اصولی باشد. جالب امام همین رو براش میشه باید همین رو بکنی جمع بکنه. علامه طباطبایی میفرمون خود حضرت آیت الله جوادی حضرت الله جوادی آقای حضرت الله همینجا من با گوشه خود را شنیدم میفرمود صرفاً با علم آموزی نمیشه قرآن را تفسیر کرد، این نور نیازه، این نور هم با طاهر شدن ما به وجود میاد. چنان که پیامبر و اهل بیتش متحرون هستند که اونها در عالی‌ترین مقام قرار گرفتند در ادراکات نسبت به وحی پیشوا و رهبر و الگوی ما هستند. حالا بحث اینجا هست چه کسانی متحرون میشن؟ اولین شرطش اینه که ما خودمون به اینجا برسونیم که فشارهای روانی رو حس بزنیم، به تعبیری فشار روانی رو ما اثر نکنیم. برای دوستانی که دیر تشبه آدن اردم اینه بحثم روی فشار روانی و استرسه، استرسی که امون تو جامعه هست، میخواییم اول تبیینش رو کنیم اصلا چیه، کجا ها نقش داره، بعد راه حلاش رو بزنیم. حالا این بحث استرس یا فشار روانی تو زمینه‌های مختلف برای من و شما وجود میاد. مثلا دخالت اقوام تو زندگی ما ها میتونه فشار روانی ایجاد کنه. من چند تاش بشمارم؟ دخالت اقوام تو زندگی ما ها میتونه فشار روانی وجود بیاره. مشکل اقتصادی میتونه فشار روانی برای ما وجود بیاره. شخصا شرم بگیم مشکل روابط اجتماعی که درگیر بشیم تبدیل به فرق با دعوا میتونه فاصله داشته باشه، فشار روانی رو میتونه وجود بیاره. نرسیدن به آرزوهای دوره نوجوانی و جوانی میتونه فشار روانی وجود بیاره. هر کدوم از هیست بفرمایدن، چون این بحث بسیار مهمه. میخواد هشتی که مسائی داشته باشیم، هر کدومش نبود بفرمه که من استدلال داره شده دارم. گاهی از دست دادن کار فشار روانی وجود میاره برای خیلی کارش از دست داده، میخواد بینه درآمد نداره، نمیدونه چی کار کنه، فشار روانی داره شده میاره. گاهی مریضی اقوام، فرزندان، نزدیکان مخصوصا مثل همسر، فرزند، فشار روانی وجود میاره. گاهی مرگ اونها فشار روانی وجود میاره. گاهی با خطر مواجه شدن، مثل یه دفعه ماشین میخواد تصادف کنه، اگه تو اتوبوس نشسته، اتوبوس میخواد ویراج بزنه، این حالت در خطر تصادف کنه، فشار روانی برای مریض وجود میاره. خیلی موارد این چیزی تو زندگی ما هست. بس اینجاست، آیا همه مردم فشار روانی از این حادثه ها میگیرن؟ پاسخ خیلی، خیلی از مردم هستن که هیچ یک از اینها حتی یک واحد فشار روانی براشون به وجود نمیاره. یعنی چی یک واحد؟ فشار روانی از کردن، حالا من نمیخوام تأیید کنم واحدهایی که گفتن ها، میخوام یه مقدار روشن بشه، واحده رو مشخص کردن. مثلا میگن مرگ پدر و مادر 122 واحد فشار روانی داره، مرگ فرزند 121 واحد فشار روانی داره، کار رو از دست دادن 120 واحد فشار روانی داره، شکست در کار 119 واحد فشار روانی داره. همینطور رو پایین میاد. نفشار روانی مثل چی؟ یه مثال برای تو بزنم. حتما دیدی گاز رو لوله کشی میکنن، بعد وقتی یه چیزی کردن یه هوا پوش میذارن، یه درجه میذارن، میخوان ببینن ظرفیت این جوشایی که روی لوله ها زدن تا چه مقداره. اگر تونست تحمل کنه این فشاری که توی لوله ها آوردن، خب این درجه رو باز میکنن و میرن میگن تایید میکنن، میگن تایید شد، میتونید گاز رو بس کنی براش. یه موقع اصلا جوش طوریست که تحمل نمیکنه این فشار رو، این فشار هوایی را به کوی لوله ها میرسه، میگن این بایستی که بازسازی بشه. ما یه وقت فشار های اینطوری تحمل فشارها رو داریم پس میزنیم، یه وقت تحمل اونها رو نداریم، باید بازسازی بشه. پرورشمون باید بازسازی بشه، شخصیتمون باید بازسازی بشه. آدم های نرمال، نمونش امام راهب، نمونش حضرت زینب سلام الله علیها، اینا از نظر شخصیت، از نظر روحی روانی متعادلن، لذا تحمل ظرفیت این فشارا رو دارن، تو زندگیشون مشکل ایجاد نمی‌کنن. اگر ببینیم این مشکلات متعدد به وجود میاد، دلایل مختلفی داره. من اول دلایلش رو عرض کنم. چرا بعضی ها این چیزی متاسفانه تحت تاثیر فشارهای روحی قرار میگیره؟ چند تا عاملش رو من عرض کنم. البته بین زن و مرد تفاوتی هست، زنها بیش از مردها تو کشور خودمون تحت تاثیر فشارهای روانی قرار میگیرن. بالا که اسلام اینو قبول نداره، میگه بین زن و مرد در این قسمت تفاوتی نیست، این باید تحملشون بالا باشه، چون که خیلی از مادران تحمل رو داشتن، 5 تا فرزند شهید شده، 26 میمون تو میدون، بچه ششمیش بره تو میدون. استرس راه پیدا نمیکرد زندگیش. در این مطلب من اول علل این که نمیتونیم این فشارها رو تحمل کنیم راحت کنم، بعد راه حل رو گرفتیم، اگر نگرفتیم بعد ببینیم اسلام چه راه حل هایی را میگه. اولین مورد به تعبیر امام رضا علیه السلام علایق ماست، علاقه های ما که به صورت صحیح رشد نکرده باشه فشار روانی ما رو بالا میبره، چون در سایه این علاقه شدید نمیتونیم میل صبوریت رو بروز بدیم، یه همچه حالتی رو پیدا میکنه. یک علاقه، حالا چرا میگیم علاقه درست شکل نگرفته؟ ببینید حبیب ابن مظاهر علاقه شدید به امام حسین داره، تو اون شرایط سخت هم قرار میگیره، ولی چون علاقه درست شکل گرفته توی میدون داره خودش رو نشون میده. جالبه حضرت زینب رضی الله عنها علاقه خاص به بچه داره، مادره دیگه، اولین کسایی که میفرستن تو میدون فرزندان خودشونه، خواهش میکنه از امام حسین علیه السلام، یه علی اکبر نه، قاسم نه، اول اینا برن، ابراهیم رو خطاب میکنه که یادارش کجا؟ تو میدون. این شیله که از زینب میتونه به شرایط قرار بگیره، از علاقه فرزندی هم میگذره، نه که تأثیر منفی براش نمیذاره، بلکه که ما رأیت و جلیلا دست میده تاریخ رو، این به خاطر اینکه نوع تعادل است که این علاقه داره. ببینید پس علاقه هم میتونه مثبت باشه هم میتونه منفی باشه، اینجا به اینجا علاقه همون دچار مشکل شده. عامل دوم، عامل دوم تحقیرهای پیدرپی شخصیتیه، یعنی تو زندگیمون نظر شخصیتی تحقیرهای پیدرپی شده دیده خودمون میکنم، ممکنه خودم کشفش نکردیم، من بعدا روشنش میکنم چجوری این تحقیرهای پیدرپی اومده. گاهی زن شوهر هم دیگه باید تحقیر پیدرپی دارم ولی متوجه نیستم، و این موجود میشه اون نرم‌افزار مقاومت را ازشون بگیره برای فشار روانی، این از ما دور میکنه. سومی، بله، تغییر پی در پی. ببینید مثلا الان خانم آقا، من دو تا مثال دادم، این که راجع به زنشون که داری بچه ها، خانم آقا دارن با هم صحبت میکنن، یکیش صحبت میکنن، اونی که صحبت میکنه شنونده شاید هم حواسش نیست، اعتنایی به صحبتهای گوینده نداره، انگار نمیدار این شخص حرفی که میزنه از سوز دله، چه بگیم از روی نیازه، برای زندگیه، این بی تفاوته، این تحقیریست پنهانی ولی خودش نمیدونه. تا اینجا اومد بلا فاصل حالا یه تغییر دیگه انجام میشه، میگه پی در پی، وقتی میاد میگه که فلان چی شد که شما وقتی رو بردیم، من الان حال ندارم، این تغییر دوم. اگه اون حالا دوباره میاد میگه خب بابا بچه چنین شد چنان شد، میگه خوش شد جسوس که شد، این همه مردم این طوری از ما، بچه ما اینطوری، تغییر سوم. یعنی تو هیچ صحبت، هیچ جسوسیت، هیچ تشخیص، هیچ خودش نمیدونه. تو بچه ها تغییرهای پی در پی، این از که اون سامانه مغزی ما را دچار مشکل میکنه برای گرفتن فشارها. بچه میاد مثلا یه چیزی رو برداره، دیگه من میخوام بردارم، یه بر نداره، یه اولی تغییر، یعنی بی‌اعتمادی در مقابل اعتماد، او خودش اعتماد کرده، ما بی‌اعتمادی پیدا، یه اولی تغییر، بعد ور میداره، ور میداره این شعر رو، از قضا میفته. گفتم نگفتم بر نداره، میندازی این تغییر دوم پیدرپیه. بعد حالا این بنده خدا هر سوره میخواد برداره، مثلا شیشه که لیمانه شکسته دستش میبره، یه ببین دست رو کلوفی هم که از دست هم بوری میگی، من الان مثلا این زنم شاید به شکلهای مختلف اتفاق بیفته، من برای که مطلب روشن میشه یه جوری مثال زدم. تغییر سوم، ولی نمیدونیم داریم تغییر میکنیم. اسلام میگه روح امید، روح نشاط، روح شجاعت، دلیری برای اینه دیگه، این تو مطالب را باید ایجاد کرد. جالبه در بحث ازدواج از تعمیر هم فرزنداش توصیه میکنه، هم خودش، هم اطرافیان میفهمن ببین از قبیله زن بگیری که دلیرن، از قبیله زن بگیری که شجاعن. چون اینا از کدام که روند آموزهای اجتماعی خانوادگی دیگه این تاثیرات رو میذاره. همین امروز یه بزرگواری میگفت من خودم اینطوری هم که یه حرفی به میزنم میشنوم، آبش محل نمیذارم، انجام نمیدم. گفتم یعنی محل نمیذاری بواری؟ گفتم که حل نکنی بچه هم اینطوری میشه. و اتفاقا بچه هم اینطوریه. بعد گفتم نباید هم اینطوری میشه. ولی هرس نیست، آموزه های اجتماعی خانوادگیه. دقیقا تو بحث، یعنی تا رفش نکنیم هم اینطوریه. دقیقا تو بحث تحقیر های پی در پی اینطوریه. ما نمیدونیم یه اتفاق میفته. حالا راه حلی خیلی قشنگی داره اسلام. خب این هم یک عامل. عامل سوم، عامل سوم نداشتن روش های تغذیه درسته. خیلی عجیبه اینجا که ما متاسفانه مستحب و حلال و مکروه و حرام و احسنت این چیزه رو تو مسائل تغذیه‌ای خیلی به اندازه مسائل بهداشتیش توجه نمی کنه. گاهی مسائل بهداشتی داره که از موضوع شما چون بهمون گفتن حساس شدی میرین اون بالش انجام میدین. بهتونی به اصلا چون شاید تقصیر ما هست تغییر نمی کنیم، ما تغییر نشده تأثیرات عجیب تری میزنه. باز از همین این روز برو برسونم، یک از اساتید میگفت مدت ها بود، ایشون مدت ها میگفت خیلی بی حالا، خیلی بی حالا، بعد به شدت سرگیجه دارم. یعنی تو این تقریبه مالا یه ما قبله گفت چند سال چی طوری هست؟ گفت خیلی خوب رو بیشه پزشک، منطقه پزشک تغذیه. گفت خودت بگو. گفتم من نمیگم، من خواستم باور کنه چون میترسیدم که من بگم بگه این چیه، این میگم چیده یه علفی میگم از چیده. گفت پزشک تغذیه، متخصص تغذیه. رفت تو تهران، رفت تو تهران بهش گفت آقا شما خیلی جالبه ها، شما تو موقعیت از رابطه مسائل جسمی هستی که یه دو سه روزی باید اسفند بخوری. بود اسفند بخورم یعنی چه؟ با خوراکیه تو باید بخوری دیگه، داروت اینه. خودش میگو اینو خوردم دیدم عجب حالم خوب شد، سرم خوب شد، معده‌ام خوب شد، تو مشکلات معده دست گوارش شدید هم داشت. بعد بهم گفت وقتی خوب شدید شما مراقب باشید در طول شب حتما آب بخور. شما از جمله آدمایی هستید که طول روز زیاد آب میخوری بین غذا، ولی موقع میخوای بخوابی آب نمیخوری، بین غذا فقط آب میخوری. او بله من بین غذا یه پارچه آب میخورم. بعد گفتم که خب بنده خدا معلومه که شما که دیگه مذهبی هستید. امام رضا علیه السلام اگه نگفته بین غذا آب خوردن مثل سهم براتون چرا بخوری؟ بعد امام رضا هم نه فرمود که آب زیاد بخوری، آب خیلی خوبه، ولی بین غذا نخوری، بعد شب بشین بخوری. گفت من نمیدونستم، حالا بین غذا نمیخورم، مواقع دیگه میخورم، این قدر آدم خوبه. ایشون داشت میگفت، از اساتید خیلی از شما میشناسیدش، خیلی تون دلیلی و شاید 90 از شما میشناسیدش. گفت میخواد حالا خوبه، راه هست. یعنی بای گای بحث تغذیه است، ندانستن مسائل تغذیه میتونه اون اخیرا نرم افزار مغزی ما را دچار مشکل کنه. این هم یه نقطه از یه عامله. عامل بعدی متاسفانه واکنش های اخلاقی. ما یه دستور عمل های اخلاقی داریم، یه واکنش های اخلاقی. واکنش های اخلاقی نباید زیدی بیده رو بگر باشه. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم وقتی که بحث مأموریت خودشون را ابلاغ می‌فرمایند، بحث مکارم اخلاق را مطرح می‌کنند. این خط حساسه. تو بحث مکارم اخلاق اگه ما شک بگیریم خیلی از این مکارم را پس می‌زنیم، مقاوم میشیم در مقابل مشکلات، آنگونه میشیم که امام شد. آقای طالقانی فرمودن رفتن خدمت امام گفتم که آقا خبر رسیده مشکلات عجیب و غریبی داره پیش میاد. من خودم شخصا جز اون گروهی بودم که رفتی قلمرغی که موشک‌ها رو پیاده کنیم، مثلا موشک هر بار نیده بودیم ولی کار خدا بود. واقعا هلیکوپترهای زیادی موشک بهشون وصل کرده بودن اون سمتی که امام به صدا بودن مرزی رفاین ها، اونجاها رو با موشک بزنن. تو میدون آزادی بود بر به 81 زرهی کرمانشاه گفته بودن، به 24 اگه اشتباه نکنم همدان گفته بودن اومد بیاد، اومده و راه افتاده بودن. بعد مال قزوین و زرهی قزوین گفته بودن بیاد که تهران و خلاصه مشکل ایجاد کنه، میخوام خون بکشن دیگه. بعد دستور داده بودن خودیاشون از شهر برن بیرون، سواکی ها برن، نمیدونم شهنشاهی ها برن، دستور داده از شهر برن بیرون. شهر 22 بوم در حقیق 22 بهمن بنابود به هم دیگه در خبرم باشن. بچه ها تقریبا 90% موشک های با راهنمایی یکی از این بچه های جاندارمری مال هوا نیروز آموزش بهشون داد، 90% از موشک ها را آوردن پایین و از پادگان قلمرویه خارج کردن. دقیقا با سرعت یه 10% مونده بود، خبر رسید که امام میگه که بریزید تو خیابونا، این رو بلش بکنید. آقای طالقانی بهش گفته بودم که مثلا ایشون یکی از جایی که اعلام میکرد ایشون بود، که آقا چیه؟ ایشون فهمید ما رفتیم استراب داشتیم، گفتیم ما مردم دوشوار رو مشکل میشن. امام دو رکعت نماز خوند، بعد فرمودن که انشاءالله پیروزی برید کارتون رو بکنید، بریزید تو خیابونا. جالب سوزاست مقام اعظم رهبری بلا فاصله نشستن یه متن نوشتن. اولین متنی که رادیو میخونه میفرمایند که اینجا صدای انقلاب است، این متن نوشتاری مقام اعظم رهبریه. متن نوشتن، خیلی گرسنه بودیشون، یه نون براش آوردن بخوره، چون گفتن که چند بعد غذا نرسیده بخوره، خیلی فعال بودیشون. با یه دستش قضاشو گرفته بود نونی بخور، با یه دست قلمی نمشت خمو قرمز این بس انفجار نبود و حدود دست کار میکرد دیگه. بهت گفتم که آقا اینه مینویسی یعنی پیروز میشه؟ انشاءالله. امام فرموده حتما اتفاق میفته، اینقدر اعتقاد اعتماد و اینقدر آرامش. با خیال رابط اون متن نوشتن، متن دادن به آقای شهید معلاتی که برید شما بچه ها صدا سیما را که گرفتن این رو بخونید. شهید معلاتی هم این رو میخونه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است. شما بگن نه جمهوری اسلامی هیچی نگفته بودیم که صدای انقلاب است. پس شما کردم اون متن زیبا را خوندن برای مردم که چندین بند بسیار جدی توشه. وقتی که حالا 22 بهمن تمام شد و آرامش تمام شد و یه تقریبا یه چند ماهی از این موقعیت گذشته بود، یه ایده ای اومده بودن روی متن کار میکردن. فکر میکردن تقریبا 4-5 ماه این شخص نویسنده روی این کار کرده، چون اینقدر با تمرکز نشسته اون چیزی که نیاز برای آرامش مردم، برای تسلیم شدن اون بقیه جاهای ارتش، یعنی همه این بندها رو توش گنجونده. خیلی بایستی که آدم آرامش داشته باشه، فکرش کار کنه که بندهای مختلف توش بگنجونه. همه اینها رو آورده توش، چیزی حدود 21 بند مطلب توش آورده، تمام اساسی. نیاز بود اون روز اینا بیان یه مشاوره قوی میخواست اون روز آدم به اینا یادآوری بکنه. این میشه آرامش، این میشه استرس ها رو پس زدن. در صورت علل مختلفی رو من شمردم، حالا راه حل‌هاش چیه انشاءالله جلسه بعد ببینیم. اسلام برای این که ما فشار روانی رو اثر نکنه، نه مسائل مالی، نه مسائل مریضی، نه مسائل اقتصادی، نه دشمن، مثل کو بیستیم چجوری، امامگونه بیستیم چجوری، انشاءالله راه حل‌هاش رو جلسه بعد. و صلی الله علیه و آله.